با درود به شما هموطنان ارجمند، به سرزمین من خوش آمدید. تا ساعت 14 همراه شما ایم. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتون یعنی سرزمین من همراه شدید و اجازه بدید که ابتدا نگاهی گذرا بندازیم به بخش‌های گوناگون سرزمین من و ارتباط با کارشناسان ارجمند. در بخش آوان گفتگو می‌کنیم با آقای عبدالرضا مجدی درباره قلعه پرتغالی‌ها در جنوب کشور. در بخش گفتگوی روز صحبت میکنیم با آقای دکتر عبدالله همتی، دانشیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه فردوسی مشهد، درباره ورود پرتغالی ها به دریای عمان و خلیج فارس. در بخش کرونا بیماری قرن با آقای دکتر رضا واعظی راد، جامعه شناس، گفتگو میکنیم درباره همیت اجتماعی در کنترل این بیماری. در بخش امروز در تاریخ سرزمین من با آقای رضا مختاری اصفهانی گفتگو میکنیم درباره وقایع روز تاریخی. و در بخش گفتگوی ویژه اگر موفق به برقراری ارتباط بشیم درباره آغاز احداث راه آهن سراسری گفتگو میکنیم. خب نخستین ارتباط تلفنی ما برقرار شده، در بخش آوان هستیم و درود میفرستم خدمت جناب آقای عبدالرضا مجدی که لطف کردند و با ما همراه شدند. درود بر شما جناب مجدی، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم جناب قوانپور، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. بدون تردید خیلی از مخاطبان عزیز ما مشتاق هستند که در مورد قلعه پرتغالی‌ها در جنوب کشور مطالبی رو دریافت کنند که خود شما این زحمت رو میکشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
در خدمت هستم. خب اولا این قلعه ها چند تا قلعه است؟ یعنی 5 تا یا 4 تا اگه بخوام بگیم، جزیره قشم و جزیره هرمز بکنم جز بزرگترین هاش باشه. این دو قلعه اصلی پرتغالی ها، اینا در زمان آلبوکرک بعضیش ساخته شده، یعنی اوایل 1500 حالا گفته میشه تا 1600 و شاید مثلا زمانی که واکنش نشون میدن ایرانی ها نسبت به این حضور پررنگ پرتغالی ها در نواحی مختلف، حتی در سواحل عمان، جزیره های مختلف خلیج فارس و دریای عمان، میرسیم به حدود 1623 که این اتفاق میفته. یعنی از سال 1507 تا 1623 شاید بگیم که حداقل 100 سال تو تواریخ متفاوته، 110 سال بعضی وقتا بیشتر، ما میبینیم که این حضورشون در واقع و ساخت بناهای متعدد من جمله این قلعه ها رو شاهد هستیم. حالا چرا بناهای متعدد؟ من یه نقشه ای رو دیدم از جزیره هرمز که متعلق به یک هلندی بوده، در سال 1750 اینو در واقع طراحی کرده و اجرا کرده، میبینیم که خونه ها هنوز سر جاشه. یعنی اگر ما فرض کنیم این نقشه دقیقا اون سال اجرا شده، قلعه هم همچنان هست، خونه هایی که به سبک اروپایی ساخته شده تو جزیره و اسم جزیره هم هرمز، حالا به اون لحن خودشون، و قشم هم با همون تلفظ خودشون در واقع اونجا نام بردن که کیشم، به نام کیشم. این نقشه به ما کمک میکنه که شکل اولیه قلعه هرمز و همینطور حالا قلعه قشم اینجا نداریم که چگونه بوده اونجا بتونیم ببینیم. حتی اون سو نقشه خیلی از بالا هستش، از زاویه 45 درجه شما میبینید یه قلعه هم در گمبرون هست در بندر عباس امروزی. بنابراین میبینیم که دستشون باز بوده، اینجا خونه ها ساختن، کلیسا ها ساختن، محله ها ساختن، حتی یعنی که این قلعه در واقع در بخشی از این بخش انتهای جزیره بوده، حتی روی کوههای هرمز هم بناهایی رو مشاهده میکنیم. بنابراین فقط قلعه نبوده که ما فرض کنیم پرتغالی ها اینجا قلعه ساختن و خودشون رو کشتی زندگی میکردن، میرفتن تو قلعه ها، نه، اونجا سکونت کامل داشتن. و از لحاظ سبک معماری هم که میدونیم ترکیبی از معماری ایرانی، حتی مثلا اگه کسی ندونه فکر کنه معماری مال دوره مثلا نادری هستش، بعضی ها مثلا آثاری از دوره سلجوقی رو ممکنه اونجا احساس بکنن، و همینطور خب بنیان اصلی معماریش متعلق به دوره قرون وسطا به اصطلاح هستش یا دوره رنسانس. اما بدون تردید چون که از معماری ایرانی و در واقع مصالح این منطقه استفاده می‌شده، یه ترکیبی از معماری شرق و غرب رو شما اینجا میتونید ببینید. بخش‌های متعددی دارن این قلعه ها، از کلیسا بگیرید تا بخش زیرزمینی، تونل، سربازخانه، حیات بزرگی که در مقابلشون بعضی وقتا بوده برای رژه و سان و اینا و کارهای نظامی، چون اینا قلعه نظامی بودن ابتدا به ساکن. توپ‌های متعددی که اونجا هنوز مونده از بوزو شما، منطقه مسکونی، خیلی بخش‌های متعددی داشت که البته قرار بود اینا مرمت بشه، که پرتغالی‌ها حتی خودشون قرار بود مشارکت بکنن و گفتن که در واقع به نوعی اینا رو می‌خوان بازسازی بکنن، که ظاهراً مورد اقبال قرار نگرفت.
بله، عرض کنم جناب مجدی، آیا در اون زمان که طبعا ساختن این قلعه ها نیاز به نیروی انسانی زیادی داشته همراه می آوردن، یا این که نه مثل معماران هنرمندان خودمون از نیروی انسانی بومی استفاده می کردن؟
دقیقا من فکر کنم ترکیبی از هر دو بوده. یعنی 100% میتونیم بگیم که شاید نقشه های اصلی متعلق به خود پرتغالیا بوده، ولی مصالح محلی، چون که ما می‌بینیم مثلا به اصطلاح ساروج یا از نوعی از گچ خاصی که اونجا بوده یا مسئله معلی، به اضافه میتونیم بگیم که شما یک، میتونیم بگیم که دقیقاً معماری حتی از لحاظ فرم و سازه ها از معماری سنتی پیروی نمیکنه، از معماری غربی هم پیروی نمیکنه، اما وقتی نقشه ها رو میبینید خب مثلا برج هایی که اونجا وجود داشته به سبک غربیه به فرض، یا مثلا خونه هایی که بوده شیروانی داره در اونجا وقتی میبینید، چون تعداد زیادی خونه هم در کنار اینها حداقل در جزیره هرمز میدونیم که وجود داشته.
بله، و فکر میکنید چقدر از این آثار باقی مونده، یا مرمت شده یا اینکه نه همینجوری به حال خودش رها شده؟
اینا در زلزله‌ای که در دهه اخیر اومد متأسفانه باعث شد که یه سری پروژه خواب متوسط چیز شد، در واقع اصلا دوچار مشکل شد، چون میدونید که دیگه میشه کار کرد اصلا در شرایطی که بعد زلزله خب سازه‌ها به هم می‌ریزه، ضعیف میشه، این مشکل وجود داشته. ولی که میگم اختلافی که وجود داشت بین پرتغالی‌ها و طرح پرتغالی‌ها و مرمتگران ایرانی باعث شد که اونا می‌خواستن بازسازی کنن به نوعی، یعنی از اول ساز خب می‌دونید با اون به اصطلاح شعار مرمت جهانی این منافات داره، این می‌خواستن ترمیم کنن، ولی خب ارزش زیادی برای گردشگری مناطق داره، چون اولین جایی که آدرس داده میشه در این جزایر خلیج فارس، جزایر ایرانی، از حضور شما همین قلعه پرتغالی هست. چند مورد هم هست، نمونه‌های متعددی داره، به نسبت سنشون از 1500 تا 600 خیلی خوب موندن، ولی خب می‌دونیم که به دلایل متعدد تخریب شدن.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم جناب مجدی، خیلی لطف کردید، با شما بزرگوار، خداحافظی.
قربان شما، خدا نگهدارتون. سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطرش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل محتابند، از سوار روشن آینه با آبند، از نشاد پاک سلمانند، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانند.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابت، سرزمین روشن آینه و آبت، سرزمین روشن آینه و آبت.
اما پرسش برنامه امروز که شما دوستان میتونید مشارکت کنید و پاسخگو باشید، به ما بگین در مورد قلعه هایی که نزدیک شهر و روستاتون احتمالاً وجود داره که چه اطلاعاتی دارین، کی ساخته شده، به چه صورت هست. این اطلاعات رو در اختیار سایر هموطنان قرار بدین و بسیار سپاسگزاریم از شما.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامان امره سلامتی خاله مرزیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاشی رو یاد دادن. تو ولی حلی یل ازی لا اکرا حفدی قطعا سوگن روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودش مرز نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
خب با این آنونس مختصری که پخش شد، در واقع مشخص میشه که در بخش کرونا بیماری قرن قرار داریم و ارتباط ما هم برقرار شده با جناب دکتر رضا واعظی راد، جامعه شناس، که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و سپاسگزارم جناب خبامی و شنوندگان فرهیخته برنامه سرزمین من.
سپاسگزارم.
ما همچنان درگیر کروناییم و باید در مورد این موضوع که بیماری قرن بیشتر با هم گفتگو کنیم. من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. بله، عرض کنم که خب بدون تردید با اینکه یه مقداری به طول انجام میده این در واقع مبارزه با این بیماری و این ویروس، اما اگر همکاری و همدلی مردم نبود واقعا ما امروز در اینجا نبودیم و وضعیت ما بسیار بد بود. من میخواستم جنابعالی درباره همیت اجتماعی در کنترل این بیماری برای شنوندگان بفرمایید.
بله بسیار عالی، از نقطه در واقع بسیار بسیار خوبی وارد بحث شدیم در مورد این اشاره به در واقع همدلی و همکاری مردم. من بذارید از جای شروع کنم، به لحاظ تاریخی یکم برگردم عقب و هم بگیم که چطور شد که همونطوری که شما فرمودید این بیماری با این ضریب نفوذی که شوربختانه داشت و البته مدت زمان طولانی همچنان باقی مونده، چگونه شد که این گونه شد که ما مردم تونستیم همچنان در مقابلش دوام بیاریم و از امنیت وجودی خودمون در واقع حفاظت کنیم. در واقع پیتر کروپوتکین یک مردم شناس، جامعه شناسی بود که هم عصر داروین بود. بهتر از من شنوندگان میدونن که داروین، تز داروین، در واقع من فهوای مطلب رو میگم چون ما نمیتونیم اینجا خیلی پرگویی کنیم، باید خیلی مختصر صحبت کنیم. تز نظری داروین در مورد در واقع تنازع بقا بود، این گونه بود که موجوداتی که در واقع امکان در به لحاظ زیستی انتباه خودشون رو با محیط دارن و در مقابل آسیب‌ها خودشون رو حفظ کنن بیشتر میتونن باقی بمونن و بقیه از بین میرن. این یک تزی بود که در واقع همچنان هم کار میکنه. اما همون دوره پیتر کروپوتکین که هم دوره بودن و یه پارادایم داشت در واقع داشتن تحلیل میکردن و بحث میکردن، حالا با یک چند دهه تفاوت عرض میکنم، یک کتابی داره و یک تزی داشت خیلی جالب بود. یاری متقابل عامل تکامل. واقعیت اینه که ما همونطور که از فلاسفه هم شنیدیم که انسان موجود اجتماعی است، این یاری متقابل، همدلی ها و همکاری های بشری بود که به لحاظ زیستی احتمالاً، یعنی توانایی جسمی پایین نسبت به خیلی از موجودات داشت، برای اینکه خودش رو در سرما و گرما و کم آبی ها و وضعیت های بحرانی طبیعی حفظ کنه، اما چطور شد که تونست خودش رو حفظ کنه؟ از این همدلی گویا برد، از این یاریگریش، شبه یاریگری که انسانیت ما رو میسازه. حالا بگذاریم برگردیم به عصر خودمون و در واقع ماجرای کرونا. شوربختانه کرونا در واقع اتفاقی که اینجا میفته صرفا یک آسیب زیستی پزشکی نیست برای ما. در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی مؤثر بوده و تأثیر گذاشته بر زندگی ما و ما را تحت تأثیر قرار داده. از سوی ما میدونیم که انضباط اجتماعی ما را به هم زده. تأثیر کرونا رو بر انزواگی، در واقع مدلی از انزواگرایی که ما هیچ وقت تجربه نکرده بودیم، بی‌اعتمادی مردم حتی تأثیر گذاشته بوده. اما در واقع اتفاقی که اینجا افتاد، از این جهت ما مردمان تونستیم مبتنی بر آموخته‌های فرهنگی و تاریخیمون در واقع موفق بشیم که نسبت به این اثراتی که به لحاظ روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی داشت بر منظر فائق بیاییم تا اکنون خوشبختانه. و اون هم در واقع پتانسیل فرهنگی همدلی و همیاری بود که من بسیار عالی بود وقتی داشتم میشنیدم برنامه زیبای شما رو که کودک عزیز داشت در واقع هم تهیج میکرد مردم رو که به رعایت این در واقع انضباط اجتماعی در مقابله با این بیماری، همچنین چه دعایی میکرد برای مادر خودش، برای عزیزان خودش، و این چقدر در واقع راه گشاست برای نشون میده که چه فرهنگ عمیق و خوبی همچنان ما داریم که میتونیم مبتنی با تمام کاستی ها جلوی این بیماری که عرض کردم پیش از این همه عرصه های وجودی ما تحت تاثیر گذاشته فائق بیاییم و تونستیم برای این انزواگرایی و بی‌اعتمادی با پتانسیل فرهنگی خودمون در واقع فائق بیاییم و اعتماد رو برگردونیم به جامعه و در واقع به قول معروف مدلی از وارد عرصه های در واقع تعاملی بشیم تا بتونیم که به این بیماری در واقع پیروز بشیم. خوشبختانه امروز می‌دونیم که واکسن هم در کشور ما در واقع صورت داره میگیره، دارن عزیزان ما جهاد میکنن، از زمان خودشون، از وقت خودشون، خانواده خودشون میزنن، در کوچه و برزن امروز داریم میبینیم که در واقع پرستاران در عزیز این جامعه از جامعه دارن پرستاری میکنن. من اگر مطلب دیگه ای هست در خدمتم، اگر نه همچنان شنونده برنامه زیبای شما هستم.
خیلی سپاسگزارم و خیلی لطف فرمودید. بنده از شما تشکر میکنم که به خوبی مطالب رو ادا فرمودید. جناب دکتر واعظی راد، سپاسگزارم و با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم.
بدرود، پاینده باشید.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین من،
سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
همچنان برنامه سرزمین من رو میشنوید از رادیو فرهنگ. از شما دوستان خواستیم در مورد قله هایی که احتمالا نزدیک شهر و روستاتون وجود داره کمی به ما بگین، به سایر مخاطبان عزیز اطلاعاتی رو در مورد این قله ها در اختیارشون بگذارید، کی ساخته شده و به چه صورت. 220-485 و 220-588 20 در اختیار شماست. از این طریق میتونید پاسخگو باشید، ما هم خوشحال میشیم صدای گرم شما رو بشنویم و یا پیامک بدید به سامانه 30558. ما حالا پیام حضرت آیت الله العظما سبحانی مدظ ظله العالی به مناسبت آغاز به کار رادیو وحدت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید در آیه 30 سوره آل عمران پیوسته وحدت کلمه و به هم فشردگی صفوف مسلمانان را می ستاید و تفرق و تفرقه را نکوهش می کند، تا جایی که در سوره شورا آیه 31، در آیه مبارکی 351 سوره انعام و یا در سوره مبارکی روم آیه 31 و 32 دو دستگی را نکوهش کرده است و در آیه 103 آل عمران همه را به چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت می کند. گو این که گروه های متفرق در قعر چاه قرار دارند و برای نجات خیش ناچار باید بر ریسمان وحدت چنگ زنند تا از وحشت مرگبار خود نجات یابند.
یلا قرآن‌ده یلا بیاندم مبارک آدم محمد مصطفی حبیب خدا محولی یمانت بحری دالده یلا محمد مصطفی حبیبی خدایی Anadan eyle doldu hatmi peygamber nuriyle dünyanı yetti münevver Her yanı büdü Allahu Ekber Muhammed Mustafa Resulü Huda Her yanı büdü Allahu Ekber Gele Muhammed Mustafa Habibi Hudayi Habibi Hudayi
نمونه هایی از پیام الهی وجود دارد که مسلمانان را به انسجام و توحید کلمه دعوت کرده و از تفرقه و دو دستگی باز می دارد. گرچه متاسفانه عملکرد مسلمانان در برخی از زمانها برخلاف این پیام الهی بوده و همین امر سبب شده است که امروز هر منطقه ای از مناطق اسلامی در تصرف ابرقدرتی در آمده و پیوسته نقشه های شوم خود را از طریق دست نشاندگان خود بر جوامع اسلامی تحمیل کنند. مسلمانان در 14 قرن گذشته تلقی اختلاف و تفرقه را بارها چشیدند و اکنون وقت آن رسیده است که از شجره طیبه تقرب و وحدت میوه‌های شیرین یکدلی و سرافرازی را بچینند. در سایه وحدت نیروهای پراکنده به سان چشمه‌های باریک در نقطه‌ای گرد می‌آیند و قدرت عظیمی را تشکیل می‌دهند، در حالی که تفرقه مایه هدر رفت نیروها می‌گردد و زمینه را برای اجرای فتنه شیاطین فراهم می‌کند و چه بسا صفوف مسلمانان را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد. ناگفته روشن است وقتی سخن از وحدت کلمه و تقریب بین مذاهب اسلامی می‌رود، بدان معنا نیست که هر یک از فرقه‌ها در دیگری ذوب شود و یا از باورهای خود دست کشد، بلکه همچون اعصار گذشته به معنای زندگی برادرانه در کنار یکدیگر و حمایت همه جانبه از همدیگر است. آری، روح تفاهم و گذشت باید در مسلمانان بار دیگر احیا شود. اختلافات جزئی را مایه دوگانگی نیندیشند و در این مورد از امام محمد ابن ادریس شافعی درس بگیرند. تاریخ میگوید وی بر مزار امام ابو حنیفه وارد شد و در کنار مرقد او نماز گذارد، ولی قنوت نگرفت. پس از نماز ارادتمندان به او گفتند چرا چنین کردی؟ او در پاسخ گفت قنوت را به احترام صاحب این قبر که در این مورد قائل به قنوت نیست ترک کردم. در جهانی که دولت‌های کفر و استکبار با داشتن ایدئولوژی‌های مختلف، اقتصادهای متباین و سیاست‌های رنگارنگ برای منافع مشترک راه وحدت را پیش می‌گیرند و به سان دولبه قیچی برای قطع ریشه اسلام حرکت می‌کنند، شایسته است مسلمانان دست وحدت به هم داده برای راندن شیاطین از سرزمین‌های اسلامی و اجرای احکام نورانی اسلام به سوی یک هدف گام بردارند و در ظل لوای مشترکات بیشمار توحید کلمه را شعار خود قرار دهند و بیاد دارند که ما همگان بر وحدانیت خدای یگانه، رسالت و خاتمیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، قبله و قرآن واحد، سنت واحد و زبان دینی یکسان همسوگندیم و اینها برای همدلی کافی است. بنابراین جامعه اسلامی در پرتو وحدت در قول و عمل به کمک یکدیگر شتافته و در برابر ترفندهای دشمنان صف واحدی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند برنامه‌های خائنانه آنان را در هم بپیچند. در زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی و در نظام جمهوری اسلامی قدم‌هایی برای تقریب بین مذاهب برداشته است. نامگذاری ایام میلاد حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه به نام هفته وحدت، تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی از جمله آنهاست و امروز نیز شاهد تأسیس رادیو وحدت که با تکیه بر توان علمی و هنری که باید بر محور مشترکات امت اسلام حرکت کند و شبهات و مسائل پیرامونی را با حضور اساتید و عالمان و بزرگان این مسئله روشن نماید هستیم. این جانب توفیقات همه عزیزان را از خدای سبحان مسئلت دارم. حوزه علمیه قم، جعفر سبحانی، 1 ربیع الاول 1443 هجری قمری.
Anadan eyle doğuldu hatmi Peygamber nuriyle dünyanı yetti münevver Her yanı büyüdü Allahu Ekber Muhammed Mustafa Resulü Huda Her yanı büyüdü Allahu Ekber Yine Muhammed Mustafa Habibi Hudayi Habibi Hudayi قدرت عالمین نیلدی کرم مشرف بیروب دنیای قدم اما سید مرسل رسول اکرم سید یل مرسل رسول اکرم به حق مصطفی رسولی خدایی Şaireyle be hakkı Ahmedi Muhtar hakkın kapısından seçilmem kenar İmdada yetişsin o perverdigare Be hakkı Mustafa Resulü Hudayi İmdada yetişsin o perverdigare Be hakkı Mustafa Resulü Hudayi We'll be right back.
سرزمین من رو به شما دوستان تقدیم میکنیم از رادیو